که امنیتش رو برونزا تعریف کرده، یعنی ایالات متحده، قبلش هم انگلیس، اما الان داره تلاش میکنه که تبدیلش به یه بازیگر در واقع مؤثر که امنیتش باید درونزا باشه. این فرآیند خاصی است. مثلا تحولاتی که در صحنه اجتماعی و محیط داخلی عربستانشون شکل داده خب خیلی تغییر ایجاد کرده، یا تجربه به نظر من سوریه برایشون خیلی درس آموزه. یعنی اتفاقاتی که الان در صحنه سوریه پیش میره خلاف اون چیزی که عربستان انتظارشو داشت، یا حتی در لبنان. بنابراین میره به این سمت که بس بهتره که عربستان بیاد با توجه به روند نزولی که غرب در رأسش ایالات متحده در جنبه ظرفیت نرم پیدا کرده، بیاد و نقش خودش رو در منطقه در واقع تعریف بکنه، اونم در این صورتبندی جدیدی که داره در محیط بین‌الملل اتفاق میفته، یعنی حرکت از سمت یک جانبه گرایی به سمت چند جانبه گرایی. و در این صورتبندی جدید قطعا ایران، روسیه و چین سه کشور مؤثر و کلیدی خواهند بود و هستند. بنابراین این رو از این زاویه من فکر میکنم سفر بسیار مهمی است. قطعا نشستشون با فرماندهان نظامی ما و شخصیت های حتی سیاسی امنیتی و در رأسش هم جناب آقای سردار سرلشکر باقری میتونه خیلی مؤثر باشه. بازدیدی که صورت خواهد گرفت میتواند سعودی رو به اون سمتی که بایسته نقش آفرینی او در جهان اسلام و در منطقه هست سوق بده.
اما بازم پیرامون این سفر و اهمیت تقویت روابط ایران و عربستان بشنویم صحبت‌های محترم محسن پاکایین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس مسائل سیاسی را.
روی کرده جمهوری اسلامی ایران نسبت به عربستان همیشه یک روی کرده عملگرایانه و مثبت بوده و ما در طول تاریخ بعد از انقلاب هیچگاه تعرضی به عربستان نداشتیم. از توی دیگه عربستان در مقاطعی ما شاهد این بودیم که اون رویکرد مثبتی که ما انتظار داشتیم رو از خودش نشان نداده و به نظر میرسه تحولاتی رخ داده که این تحولات باعث بشه شده که عربستان به این جنبندی برسه که ایران یک دوست قابل اعتماده و یک محور اعتماد در منطقه. یکی از دلایلش که در وضعیت جاری غرب آسیا ما میتونیم به اون اشاره بکنیم این وضعیت خاص نسل کشی اسرائیل هست در غزه و حمایت هایی که آمریکا داره انجام میده از این نسل کشی، و پیش بینی میشد با توجه به علاقه مندی دنیا به فلسطین، دنیای اسلام به فلسطین و قبله اول مسلمین، به تدریج این رویکردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به فلسطین باعث ایجاد اتحاد بین جهان اسلام خواهد شد و ما این رو شاهد هستیم. ببینید در یک مقطعی بود ما وقتی با کشورهای عرب صحبت می‌کردیم راجع به مسئله فلسطین به ما می‌گفتن آقا این مسئله یک موضوع عربی هست، شما کاری نداشته باشید، ما مدیریت می‌کنیم. اما امروز به این جمع‌بندی رسیدن که این موضوع یک موضوع اسلامیه، یک موضوع فرا عربی هست و باعث نه تنها امنیت غرب آسیا بلکه باعث امنیت و منافع این کشورها هم خواهد شد. لذا به نظر میرسه که ما از این به بعد شاهد نوعی رویکرد متمایل به اتحاد و انسجام در جهت تقویت امت اسلامی خواهیم بود از سوی کشورهای عرب، و خب محور این کشورهای عرب هم عربستان است و کشورهای دیگه به عربستان نگاه میکنن. لذا به نظرم میرسه که ما در آینده بیشتر شاهد این خواهیم بود که بدون مداخله خارجی ما به دنبال تامین امنیت منطقه باشیم، یعنی همین بحث امنیت مشترک منطقی که ما از اول انقلاب رو دنبال کردیم و سردار سلیمانی بارها این رو تکرار کردن، انشالله به مرحله اجرا در خواهد آمد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک ما بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنونده برنامه دیار خورشید باشید که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا. اول خدا، بعد سلام به شما. این برنامه دیار خورشید رادیو دری است که میشنویم. امروز بریم سراغ یکی از دیدنی‌های شهر مقدس مشهد. بله، مرور کنیم تاریخچه پارک ملت مشهد را. بوستانی برای ملت، روایت پارکی گسترده و خاطر انگیز که در دهه 40 پا گرفت و نخستین شهر بازی را به مشهد آورد.
توی هر شهر یه سری نقاطی پیدا میشه که مرکز رفت و آمد و اجتماعات مردم اون شهره. پارک ملت مشهد هم یه همچین نقطه، یه جاییه که مردمی که حوصله‌شون سر میره ناخواسته به سمتش حرکت میکنن.
در اسفند سال 1343 خورشیدی، مهندس شهرستانی، شهردار وقت مشهد که از خرداد همان سال این مسئولیت را بر عهده گرفته است، می‌خواهد بوستانی شایسته شهر امام رضا علیه السلام بسازد. از آنجا که زمین‌های درون بافت مسکونی هیچ کدام ابعاد مد نظر را نداره، اونا به سراغ یک تکه زمین در خارج از شهر مشهد میرن. این زمین از یک طرف به بلوار وکیل‌آباد محدود میشه و از طرف دیگه به بلوار آزادی که او زمان نام سید جمال الدین بر پیشانیش نشسته میرسد. البته ماجرا به همین سادگی نیست و زمینی که شهرداری برای این کار مناسب شناخته از اراضی آستان قدس است.
کم کم ساخت پارک توی ایران به تقلید از پارک‌های اروپایی شروع شد. پارک ملت مشهد هم یکی از اولین پارک‌هایی بود که اون زمانا توی مشهد ساخته شد. پارک ملت تقریباً مرکز شهره، برای همین دسترسی بهش خیلی آسونه.
نامنگاری میان شهرداری و آستان قدس آغاز میشه. شهرستانی از تیمسار باتمان قلیچ نیابت تولیت آستان قدس رضوی در او زمان تقاضای واگذاری زمینی به مساحت 30 هکتار را میکنه که ابعادش 500x600 متر است. جالب است که باتمان قلیچ بنا به درخواست تهران و در پاسخ یکی از این نامه ها در 3 آبان 1944 می نویسد که 30 هکتار زمین برای احداث این پارک کم است و دست شهرداری مشهد را باز می گذارد 63 هکتار از اراضی را به بوستان اختصاص دهند. آبان سال 1344 زمینی به ابعاد 700x900 متر در اختیار شهرداری قرار می گیرد تا نخستین کلنگ بوستان یاد شده به زمین زده شود. مراسم شروع عملیات ساختمانی این بوستان در جراید آن زمان بازتاب دارد. مقارن ساعت 11:30 روز سه‌شنبه
کلنگ بنای یک پارک جدید با وسیله تیمسار سپه بود باتمان قلیچ استاندار خراسان در حاشیه نهر گناباد واقع در جاده وکیل‌آباد به زمین زده شد. در مراسم افتتاح عملیات ساختمان پارک مزبور گروهی از شخصیت‌های برجسته شهر حضور داشتند. یکی از اقدامات نخستی که برای بوستان ملت انجام شد دیوار کشی آن بود. در 24 آبان 1344 آگهی مناقصه دیوار کشی بوستان ملت در روزنامه ها چاپ شد. آفتاب شرق در این تاریخ می نویسد شهرداری مشهد اعلام کرد دستمزد دیوارکشی پارک واقع در ضلع شمالی جاده وکیل‌آباد نزدیک نهر گناباد را که هزینه تقریبی آن در حدود مبلغ 200 هزار ریال برآورد شده با مناقصه واگذار می کند. دومین اقدام نیز کاشت نهال بود که در همان سال 1344 شروع شد تا به مرور این اراضی شمایل بوستان را به خود بگیرند. سال 46 بلوار وکیل‌آباد نیز رو به راه می شود و شهرداری برای گلکاری این بلوار جدید 24 کیلومتری که این بوستان وکیل‌آباد را به هم وصل می کند 100 هزار شاخه گل روز می خرد. یک باغدار تأمین این تعداد گل را با دریافت مبلغ 3 میلیون ریال در 3 قسط بر عهده می گیرد تا آبادانی اندک اندک با آن سوی شهر نیز سلام کند. ساخت این بوستان وسیع که اکنون به یکی از تفرجگاه‌های اصلی شهر تبدیل شده و در میانه بافت مسکونی آن قرار گرفته است با مرور تحقق یافته. یکی از مسائل بوستان ملت با این وسعت در نظر گرفتن امکانات رفاهی برای افرادی که در آن حضور پیدا می کنند است. سالن ورزشی، امکانات تفریحی و رستوران نیازهای بعدی است که به آن توجه می شود. موضوعی که ضرورت آن باعث می شود درخت های کاشته شده را جا به جا کنند. در اسناد به جای مانده از آن زمان در نامنگاری ها این موضوع مشهود است. برای جا به جایی درخت های موجود در مساحت 105 هزار متر اراضی در نظر گرفته شده، برای احداث مجموعه ورزشی در قسمت غربی پارک در فصل مناسب با وسیله شهرداری مشهد جا به جا شوند، ولی برای آنکه حتی الامکان از وسعت پارک کاسته نشود، در صورتی که در اطراف این پارک آستان قدس رضوی دارای زمین باشد، معادل آن مقدار از اراضی پارک که برای احداث مجموعه ورزشی در نظر گرفته شده به وسعت این پارک اضافه شود.
پارک ملت مشهد مجموعی از همه چیزهایی که یه نفر میتونه از این مدل پارک ها انتظار داشته باشه. از شهر بازی هیجان انگیزش بگیر تا مجتمع‌های ورزشی، از زمین فوتبال و تنیس بگیر تا مجتمع فرهنگی و کتابخونه، از تئاتر شهر و سالن سینما بگیر تا استخر و محوطه مخصوص خانم‌ها.
گام بعدی برای آبادانی بوستان ساخت یک رستوران بود. آن زمان بنی اعتماد شهردار مشهد و شخصی به نام مهندس حبیب رئیس سازمان پارک ها و هتل هاست که به همراه چند تن از رؤسای شهرداری از بوستان ملت بازدید می کنند و زمین مناسبی را برای ساختمان رستوران در نظر می گیرند و دستور ساخت آن را می دهند. سوم اردیبهشت سال 48 این خبر منتشر می شود و نزدیک دو ماه بعد مناقصه واگذاری رستوران پارک در جراید و چاپ می رسد. طبق این آگهی شهرداری مشهد این دستگاه ساختمان را با مبلغ حدود 7 میلیون و 500 هزار ریال واگذار می کند. سال 49 انجمن شهر در جلسه‌ای که برگزار می‌کند نصب تأسیسات حرارتی مرکزی رستوران پارک و هزینه لوله‌کشی کامل آن را در حدود 1 میلیون و 200 هزار ریال برآورد می‌کند و آن را به تصویب می‌رساند تا آن را نیز از طریق مناقصه به بهترین پیشنهاد بدهند. 16 بهمن سال 1348 نیز مناقصه ساخت دریاچه ملت که هزینه آن 1,850,000 ریال برآورد شده برگزار می شود. کفسازی و دیوارسازی این دریاچه زیبا که حضورش در خاطرات همه مشهدی ها پررنگ است در آگهی دیگری به چاپ می رسد. با اضافه شدن امکانات تازه اندک اندک بوستان ملت به شکل کنونی خود نزدیک می شود. سالخورده های مشهدی حرف اوایل دهه 50 که می شود، خاطرات شهر بازی بوستان ملت نیز گل می کند. جواد طوسی، یکی از قدیمی های مشهد، بسیاری از روزهای جوانیش را در بوستان ملت و شهر بازی گذرانده است. او ادعا می کند که سال 1351 این شهر بازی ساخته شده و در آن زمان ورود به آن آزاد بوده و نیاز به تهیه بلیط نداشته است. محمد صلواتی نیز از چرخ و فلک دستی آن یاد می کند و همچنین چرخ و فلک برقی کوچکش. آنچه از آن مطمئن هستیم، شهر بازی بوستان ملت نخستین نمونه آن در مشهد بوده و چرخ و فلک آن نیز همین لقب را یدک می کشد و ارتفاع آن کمتر از 10 متر بوده است. یک دهه بعد علی مینایی کسی است که فانفار سیمتری بوستان را طراحی می کند و آن را با 28 کابین می سازد. این چرخ و فلک با هزینه 1,500,000 تومان ساخته می شود. مینایی درباره ساخت این فانفار می گوید این چرخ و فلک سیمتری اولین چرخ و فلک مرتفع در ایران حساب می شد. می گفتند در خاورمیانه هم بلندترین است. البته بعد از ما باقی شرکت ها بلندتر از این هم زدند. خب دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار امروز ما در دیار خورشید رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودین. شنونده این برنامه باشین در سایت رادیو دری farstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود. خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم، چرا درمان دل گم کرده باشیم.
سلامم را ببر ای باد بی تار، برای لاله زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو که شد از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شماره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
سیرم بیزیم خود درمیزه سفرهیلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به یکی از زیباترین موزیم های تهران و ایران، یعنی موزیم پست و مخابرات، سری خواهیم زد و با بخش های مختلف آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. دوستان، در عصر حاضر با وجود فناوری‌های پیشرفته ارتباطی، براحتی می‌توان با گوشی هوشمند و در عرض چند ثانیه با سراسر دنیا در ارتباط بود. در این میان، دیدن موزیمی در حوزه ارتباطات و مشاهده سیر تکاملی ابزارهای مختلف ارتباطی خالی از لطف نیست. برای دیدن موزیم پست و ارتباطات تهران، باید با بافت تاریخی این شهر، یعنی میدان توپخانه، سری زد. موزیم پست اولین بار در سال 1932 میلادی برابر با 1311 شمسی و با الهام گرفتن از موزیم‌های تخصصی اروپایی در قسمتی از ساختمان وزارت پست و تلگراف برپا شد و تا سال 1970 در همین مکان قرار داشت. بعد از تخریب بنای وزارتخانه، ابزارها و اشیاء موزیم به قسمت غربی ساختمان اداری پست منتقل شد و موزیم پست و ارتباطات ایران در ساختمانی برگرفته از معماری ملی و در تاریخ 29 ژانویه 1990 گشایش یافت. طراحی و معماری ساختمان اداره پست تهران را نیکولای مارکوف، معمار روستبار مقیم ایران، انجام داده است. البته ساخت این بنا را مهندس مارکوف شروع کرد و مهندس مظلومیان به پایان رساند. طرح این بنا بسیار زیبا و تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی است که بر جذابیت آن افزوده است. مارکوف از جمله معمارانی بود که ساختمان‌های بسیاری را در ایران ساخت و جز برترین معمارهای دوره خود شناخته می‌شد. از جمله مهمترین ساختمان‌هایی که این معمار برجسته در تهران طراحی کرده است، می‌توان به مدرسه دارالفنون، زندان قصر، مدرسه البرز، کلیسای مریم مقدس و امثال هم اشاره کرد. مقبره این مهندس برجسته در آرامگاه ارامنه تهران قرار دارد. پیش از آن که به موزیم پست و ارتباطات در تهران سری بزنیم، بهتر است کمی با تاریخچه تلگراف، مخابرات و پست در ایران آشنا شویم. تلگراف اولین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران وارد شد و اولین پیام در سال 1857 میلادی برابر با 1236 شمسی توسط عباس علی خان داملی از مدرسه دارالفنون به کاخ ییلاقی ناصرالدین شاه ارسال شد. متن تلگراف این شعر سعدی شاعر بلند آوازه ایرانی بود: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. عباس علی خان داملی نخستین ایرانی بود که زبان مورس را آموخت. او در اداره پست و تلگراف استخدام شد و همیشه برای ارسال پیام به ایستگاه‌های مختلف ارسال تلگراف در مناطق مختلف ایران اعزام می‌شد. اما داستان تلفن. تلفن دومین فناوری مخابرات پس از تلگراف است که از نخستین سالهای اختراع در ایران از آن استفاده شد. در سال 1886 میلادی برای اولین بار در ایران یک رشته سیم تلفن بین تهران و آرامگاه عبدالعظیم حسنی که در جنوب این شهر قرار دارد به طول 7.8 کیلومتر کشیده شد و به این ترتیب طی چند سال بعد ایستگاه‌های ارتباط تلفنی بین مراکز مهم تهران برپا شد. جالب است بدانید اولین فرستنده رادیو در ایران در سال 1940 میلادی برابر با 1319 شمسی و با نام رادیو تهران گشایش یافت. البته مقدمات استفاده از بی سیم در سال 1924 میلادی توسط وزارت جنگ وقت مهیا شده بود و در سال 1926 میلادی بی سیم وارد ایران شد و در طی سالها با توسعه مؤسسات بی سیم در نهایت به ایجاد رادیو منتهی شد. درباره تاریخچه پست در ایران باید خیلی بیشتر به عقب برگشت. ایرانیان برای نخستین بار در جهان در زمان هخامنشیان اقدام به تأسیس واحد رسمی پست با عنوان چاپارخانه کردند. از طریق چاپارخانه ها و با استفاده از اسب‌های تندرو، نامه‌ها و مکاتبات دولتی بین پایتخت و سایر ایالت‌ها را انجام می‌دادند. این اسب‌ها به همراه سوارانشان عمدتاً در جاده‌های موسوم به راه شاهی رفت و آمد می‌کردند و در هر 24 کیلومتر یک چاپارخانه واقع شده بود که شخص چاپار پس از تعویض اسب خود با اسبی تازه نفس براهش ادامه می‌داد تا اینکه وظیفه خود را به اتمام می‌رساند. بعدها در سال 1879 میلادی و به دستور ناصرالدین شاه قاجار وزارت پست در ایران تأسیس شد. به این ترتیب نظام پستی نوین در ایران ایجاد شد. در این دوره سرویس‌های پستی به صورت منظم و بین شهرها ایجاد شد.
سردر باغ ملی در دوره‌ای از تاریخ نماد شهر تهران بوده. در ضلع غربی این دروازه ساختمانی اداری و تاریخی به چشم می‌خوره که در حال حاضر موزه پست و تلگرافه.
به نظر شما چه چیزی میتونه زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟ یکیش میتونه محروم بودن از ارتباط با دیگرون باشه. حتی انسان‌های اولیه هم همیشه دنبال وسایلی برای ارتباط می‌گشتن. ارتباط از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده و امروزه به ماهواره و اینترنت رسیده. من امروز به موزه ارتباطات اومدم تا از نزدیک ببینم مردم گذشته ما برای ارتباط برقرار کردن چه کارهایی انجام میدادن. با من همراه بشید.
معماری ساختمان موزه پست و تلگراف به نوعی از دوره ساسانیان و حتی هخامنشیان الهام گرفته و از دو طبقه و 8 تالار بزرگ تشکیل شده. در هنگام ورود به موزه، سالونی بزرگ و سرپوشیده در برابر شماست که انواع وسایل ارتباطی قدیمی مثل عرابه، ماشین سه‌چرخ و دیگر وسایل مربوط به پست و تلگراف در اون به چشم می‌خوره. در تالار تمبرهای ایرانی بیش از 1000 تمبر برای شما به نمایش درآورد. در تالار دیگر صندوق‌های پستی از دوره‌های مختلف قرار گرفته و البته از سوی بسیاری از کشورها صندوق‌های پست قدیمی و تمبرهایی به این موزه اهدا شده که بدون تردید آشنایی با چگونگی پست و تلگراف سایر کشورها میتونه برای شما جالب باشه. در بخش‌های دیگه که برای من خیلی جذاب بود، دستگاه‌های تایپ قدیمی، دستگاه‌های ارتباطی مثل گیرنده‌ها و فرستنده‌های نخستین و همچنین تلفن‌های مغناطیسی به چشم می‌خوره و موزه پست دارای بخش‌های متنوع و دستگاه‌های گوناگونیه که شما می‌تونید ساعاتی از روز رو صرف آشنایی با این بنای تاریخی و اشیای قدیمی اون کنید.
موزیم پست و ارتباطات تهران محلی مناسب برای بازدید علاقمندان به آثار تاریخی و کهن است. در این موزیم آثار گوناگونی از پیشینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به نمایش گذاشته شده است و در آن روند رو به جلو در انواع ابزارهای ارتباطی در تاریخ به نمایش درآمده است. موزیم پست و ارتباطات در دو طبقه و در یکی از کهن‌ترین و زیباترین ساختمان‌های دولتی ایران برپا شده است. این موزیم شامل تالارها و بخش‌های مختلفی است. طبقه اول شامل سالن‌های تشریفات یا وزراست که در آن تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن به نمایش درآمده است. یعنی می توان تصاویر وزرای مختلف پست از اولین وزیر تلگراف یعنی علی قلی خان مخبر دوله گرفته تا وزیر وقت را در این سالن مشاهده کرد. بخش دیگر این طبقه سالن تمبر است که در برگیرنده تمبرهای بسیار زیبا و تاریخی است. در این سالن می توان تمبرهای داخلی در حدود 1100 سری تمبر از سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرد و نیز دو ویترین مربوط به کلیشه ادیسون و کلیشه تمبر احمدشاه نیز در این بخش قرار دارد. کلیشه سازی از اقدامات پیش از چاپ تمبر است و در انتهای سالن ماکت پستچی زمان قاجاریه قرار دارد. در یکی دیگر از سالن‌های این طبقه صندوق‌های پستی دوره پهلوی، انواع مهرهای دستی، نمونه‌های مهرهای مصرفی دفاتر پست خارج از کشور، مهر روز جمهوری اسلامی به نمایش درآمده است. همچنین در این بخش می توان انواع دستگاه‌های دستی و برقی قدیمی نقش تمبر، دستگاه تایپ قدیمی و ویترین‌هایی از قبیل ویترین سیم و سرب و انواع پلمب شکن، وسایل پستی دوره قاجاریه و تصاویر کارکنان پست دوره قاجار را مشاهده کرد. در طبقه دوم موزیم پست و ارتباطات تهران هستیم. در این طبقه نیز سالونی وجود دارد که در آن قطعه هایی از تمبرهای منتشر شده توسط کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست به نمایش درآمده است. همچنین ویترین های افقی شامل پاکت های مهر روز اهدای شخصیت های مختلف، تمبر و پاکت های ارسالی از کشورهای مختلف را نیز می توان در این سالن مشاهده کرد. علاوه بر آن در این طبقه سالن اشیای پستی نیز قرار دارد که شامل انواع ترازوهای قدیمی پست، نمونه صندوقهای پستی کشورهای مختلف از جمله برزیل، مصر، کانادا، آلمان، مکزیک و سوئد می شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در قسمت‌های قبل به شش افسانه قدیمی درباره فلسطین که ساخته صهیونیسم بود پرداختیم. هر شش افسانه را کامل توضیح دادیم و آنها را بر اساس مبنا و واقعیت تاریخی رد کردیم. در این قسمت و قسمت‌های بعدی به سه افسانه حال حاضر صهیونیسم اشاره می‌کنیم. افسانه‌های معاصر که اسرائیل از اونا استفاده می‌کنه تا اشغال و غصب فلسطین توجیه بکنه. شواهد زیادی وجود دارد که اسرائیل تا قبل از سال 1967 یک کشور دموکراتیک نبوده. اسرائیل درباره آواره‌هایی که تلاش می‌کردند محصولات کشاورزی و دام‌های خود دوباره به دست بیارند، سیاست شلیک و قصد کشت را در پیش گرفته بود. ارتش اسرائیل سرمست از خوشی هفت تیر به دست بدلیل چندین هزار شهروند فلسطینی را بین سالهای 1948 تا 1967 به قتل رسانده بود. ملاک سنجش دموکراسی در هر کشوری عبارت است از سنجش میزان مدارایی این کشور در برابر اقلیت‌های ساکن در آنجا. در این زمینه درجه اسرائیل بسیار پایین‌تر از آن است که بتوان آن را یک دموکراسی واقعی یا حتی نازل خواند. با عنوان نمونه اسرائیل پس از اشغال سرزمین‌های تازه قوانین تازه‌ای تصویب کرد. مثلا قوانین مربوط به کسب تابعیت، قوانین مربوط به مالکیت و بسیار مهمتر از همه این قانون‌ها، قانون بازگشت. قانون بازگشت به صورت خودکار و تک تک یهودی‌های سراسر جهان تابعیت اسرائیلی می‌دهد. این قانون به طرز وقیحانه‌ای یک قانون غیر دموکراتیک است، چون مساوی است با رد کامل حق بازگشت فلسطینی‌ها، حقی که از جهت بین‌المللی در قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 به رسمیت شناخته شد. این کار اسرائیل یعنی انکار حق مردم فلسطین برای بازگشت به وطنشان و دادن همان به دیگرانی که هیچ ربطی به سرزمین فلسطین نداشتند غیر دموکراتیک ترین رفتار بود. غیر دموکراتیک بودن اسرائیل می توان از طریق بررسی سیاست های بودجه‌ای در باب معضل زمین هم ثابت کرد. امروزه بیش از 90% اراضی یعنی کل فلسطین در تملک صندوق ملی یهودی قرار دارد. دیگر مالکان زمین هم مجاز نیستند که با شهروندان غیر یهودی وارد معامله شوند و اراضی عمومی هم به اولویت استفاده در طرح‌های ملی اختصاص یافته بود. همین ترتیب شهرهای فلسطین نشین با وجود سه برابر شدن جمعیتش از سال 1948 تا کنون حتی 1 کیلومتر مربع هم گسترش پیدا نکرده، در حالی که مدام به شهرکای سکونتی یهودی اضافه میشه. این نقض فاحش حق شهروندی برای انتخاب محل زندگی تا همین امروز هم ادامه دارد. رژیم صهیونیستی اسرائیل از زمان تأسیس تا کنون جنایات زیادی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده. اسرائیل از ابتدای پیدایش و حضور در فلسطین در کنار تمامی مسائل نظامی و خشونت‌های کارگرفته در برابر ساکنان سرزمین‌های اشغالی و صورت گسترده به نقض حقوق بشر نیز پافشاری داشته. اسرائیل بارها به دلیل نقض حقوق زنان در رتبه نخست گزارش حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته و در جایگاه نخست بزرگترین ناقض حقوق بشر جهان حضور یافته. قطعنامه‌هایی که علیه اسرائیل در زمینه نقض حقوق بشر صادر شده، مملو از درخواست‌ها، محکومیت‌ها، ابراز نگرانی‌ها و ابراز تأسف‌ها و همچنین دستور به پایان دادن فوری و نقض حقوق بشر بوده. اما همه تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری برای این تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر تاکنون به شکست مطلق منجر شده است. بنابراین رژیم اسرائیل حتی نمیتواند با خیال پردازی هم خود را دموکراسی معرفی کند. با توجه به تحقیر میلیون ها فلسطینی و عنوان اقدامی مرسوم و هر روزه، آن هم با ادعای تنها دموکراسی خاورمیانه، باید گفت این دموکراسی به صورت بدترین انواع دیکتاتوری رفتار میکنه. پاسخ اسرائیل چه در عرصه دیپلماتیک چه در عرصه آکادمیک این است که این اقدامات موقتی هستند. اگر فلسطینی ها رفتار بهتری داشته باشند، این اقدامات تغییر خواهد کرد. اگر کسی کمی درباره مناطق اشغالی تحقیق بکند، سریع متوجه خواهد شد چقدر استدلال اسرائیل مسخره و مضحک است. در سال 1967 رژیم اسرائیل با کرانه باختری و باریکه غزه و عنوان یک بخش طبیعی ارض اسرائیل رفتار کرد. این رفتار از آن روز تا کنون ادامه یافته. بحث‌ها در اسرائیل همیشه سر چگونگی دستیابی و اشغال و قصب بوده، نه درباره درستی یا نادرستی آن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
حکیمی را پرسیدن سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است و شجاعت حاجت نیست. ای صاحب مال، فضل کن بر درویش، گر فضل خدای میشناسی بر خیش. نیکویی کن که مردم نیکندیش، از دولت بختش همه نیک آید پیش. روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی خجسته و یادش گرامی باد. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، علاقمندان زبان و ادب فارسی. امروز اول اردیبهشت است. به قول شیخ مصلح الدین سعدی، اول اردیبهشت ماه جلالی، که خود در گلستان به آن اشاره دارد و در واقع تاریخ آغاز نوشتن کتاب گلستان او بوده است. به همین مناسبت آن را به عنوان روز بزرگداشت سعدی اعلام کردند و ما در قند پارسی امروز به این موضوع می‌پردازیم. ما امروز در روز بزرگداشت سعدی شیرازی با یک محصول مشترک می‌پردازیم، شعری که اثر طبع دو شاعر است، یکی سعدی و دیگری محمد حسین شهریار، که اتفاقاً روز درگذشت او نیز به عنوان روز ملی شعر و ادب در ایران شناخته شده است. اما چگونه یک شعر حاصل طبع دو شاعر است؟ توضیح می‌دهیم. ما در شعر قالبی داریم به نام مخمس که در آن شعر از بندهای پنج مصرعی تشکیل می شود، یعنی هر واحد شعر در واقع پنج مصرع است. حالا بعضی از مخمس ها با کمک یک غزل یک شاعر دیگر ساخته می شوند، یعنی شاعر دوم برای هر بیت از غزل شاعر اول سه مصرع هم قافیه فراهم می کند و گوی اثر او را به این ترتیب ادامه می دهد. یک نمونه زیبای این نوع شعر مخمسی است که شهریار بر غزل سعدی ساخته است. مثلا در مطلع غزل سعدی میگوید: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و شهریار با افزودن سه مصرع بر آن چنین میسراید: ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که بندی و نپایی.
گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگویم. گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگویم. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
اما در واقع ارزش هنری یک مخمس چقدر است؟ آیا به سرایش یک شعر مستقل می رسد؟ یعنی می شود انتظار داشت که این مخمس شهریار به اندازه غزل آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از همین شاعر ارزش هنری داشته باشد؟ این مسلم است که خلق یک اثر جدید ارزش هنری بیشتری دارد و سرایش مخمس را نمی شود اثر تازه‌ای دانست. و همین دلیل هم شاعران توانای زبان فارسی خیلی در پای این موضوع بر نیامدند و این کار را نیز در حد تفنن انجام دادند، چنان که خود شهریار هم مخمس‌های بسیاری نسروده است. ولی از طرفی این نکته هم هست که شاعر دوم گاهی یک ارزش افزوده به شعر اول اضافه کرده و آن را جذابتر می سازد. بخصوص که گاهی این مصرع‌هایی که او می آورد معنی را تکمیل می کند. یک بند دیگر از این مخمس را بخوانیم. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست با افسون و فسانه، ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ می‌بینید که شهریار با وارد کردن تمثیل‌هایی از پرتاب تیر به سوی نشان و رفتن مرغ به سوی دانه در واقع پایه استدلال سعدی را قوی‌تر ساخته و برای تأثیر بیشتر بیت او زمینه سازی کرده است. حتی اتفاق افتاده که مخمسی که شاعر دوم ساخته از شعر اصلی نیز مشهورتر شده، چنان که در مورد مخمس معروف بهاءالدین عاملی بر شعر خیالی بخارایی می‌بینیم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
Okay, but I'm